واکنش‌ها به رد قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ادامه دارد. اکبر طبری در متن دفاعیش که به تازگی منتشر شده میگوید دادگاه و دادستان برای صدور رأی ناعادلانه بسترسازی کردند.
وقتی جمهوری اسلامی میخواد شعار مبارزه با فساد بده، یکی از مهره‌های بالاتر رو قربانی میکنه.
و وزیر بهداشت ایران اوجگیری دوباره شیوع کرونا در کشور را طوفانی غم‌انگیز توصیف کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در نشست مجازی شورای امنیت با 2 رأی موافق، 11 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف به تصویب نرسید. پیشتر در میزگردی به همین مناسبت با حضور رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن اسکاتلند و جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، ابتدا از آقای تغیزاده پرسیدم چرا قطعنامه پیشنهادی آمریکا با رأی مخالف اغلب کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد.
عدم موافقت این کشورها نکته تازه‌ای نبود. از ماها قبل وقتی که آمریکا موضوع تمدید تسلیحاتی ایران رو مطرح کرد، این نارضایتی ها رو حتی نزد دوستان آمریکا در اتحادیه اروپا هم شاهد بودیم. آیا تدوین پیشنهادی که آمریکا از پیش مطمئن بود بخشی از طرح جامع‌تری است و در مرحله اول از طریق اعضای شورای امنیت مورد تایید قرار نخواهد گرفت، تاکتیک درستی بود یا خیر؟ تصور من این است که آمریکایی ها یک بازی شطرنج رو در پیش گرفتن در ارتباط با تحریم های تسلیحاتی ایران و بازگشت دادن مجموعه تحریم های دیگه، که در این مرحله قربانی کردن یک پیاده بخشی از بازی است که آمریکا در مرحله بعد به دنبال اون هست. مرحله بعد فعال کردن مکانیزم حل اختلاف که به بازگشت مجموعه تحریم های تعلیق شده شورای امنیت علیه ایران برمیگرده. این برای نخستین باره که قطعنامه‌ای رو ما میبینیم در این حد کوتاه عمرش دوام کرده، و البته این یکی از پیچیدگی های قطعنامه است که در سال 2015 با معماری آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق رسیدن در ارتباط باهاش، و حالا دولت ترامپ سیاستی متفاوت با اونچه که دولت دموکرات آمریکا 5 سال پیش در ارتباط با این توافق داشت در پیش گرفته.
آقای روشندل، به نظر شما آیا آمریکا قبل از اینکه سراغ مکانیسم ماشه بره، احتمالش هست که به دنبال کشورهای عضو شورای امنیت بره و تلاش کنه که رأی موافق اونها رو جلب کنه برای قطعنامه پیشنهادیش؟
این بار مکانیزم ماشه قرار نیست که در داخل شورای امنیت الزاماً شروع بشه و روش به اصطلاح رأی داده بشه. اول بایستی در داخل اون مکانیزمی که حل اختلاف برجام پیش بینی کرده در موردش بحث بشه، و وقتی توافق درش به عمل نیامد اون وقت میره برای رسیدگی به شورای امنیت. و در همون مرحله اول من خیال میکنم که آمریکا با یک مانع مهم مواجه هست که با توجه به شرایط فعلی من شخصا نمیدونم چجور میخواد از این مانع عبور بکنه، به دلیل اینکه مهمترین مشکل آمریکا این استش که عضو کمیسیون برجام نیست. تعبیری که آمریکا از قطعنامه 2231 میکنه با تعبیری که سایر اعضای برجام میکنن همخوانی نداره. دست کم دو عضو مهم یعنی چین و روسیه معتقدن که، و ایران هم از یک طرف البته معتقد هستن که، چون آمریکا 2 سال پیش از برجام خارج شده بنابراین در داخل اون سیستم حل اختلاف نقشی نداره و عضو برجام نیست.
آقای تغیزاده، ببینید ما 2 تا تاریخ پشت سر هم داریم، یعنی 2 تا ماه پشت سر هم هست. در ماه اکتبر قرار هستش که این تحریم تسلیحاتی ایران به اتمام برسه. از طرف دیگه در ماه نوامبر، یعنی یک ماه بعد از این یا کمتر از یک ماه، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است و بسیاری از نظرسنجی ها نشون میده که آقای ترامپ از رقیبش جو بایدن عقب افتاده و میدونیم جو بایدن سیاست دیگرگونه ای داره. واقعا چه خواهد شد؟ یعنی فکر میکنید دولت دونالد ترامپ تا ماه آخرش بتونه رایزنی های دیپلماتیک رو انجام بده؟ آیا کشورهای دیگه جدی میگیرن دولت دونالد ترامپ رو قبل از انتخابات؟ چه خواهد شد به نظر شما؟
باید دید آیا احتیاج آمریکا به این رایزنی ها داره یا خیر. ما صحبت از دو سند مستقل از هم میکنیم، یکی قطعنامه 23 شورای امنیت و دیگری برجامه. برجام اعتبار حقوقیش رو از قطعنامه 23 شورای امنیت میگیره که بعد از توافق برجام به تصویب شورای امنیت رسیده. در این قطعنامه به صراحت قید شده از 5 کشور اسم میبره، 5 کشوری که عضو ثابت شورای امنیت هستند و اونها رو عضو ناظر بر اجرای برجام معرفی میکنه و در بند 11 همین آیین نامه اجرایی به همه کشورهای ناظر بر اجرای برجام حقوق کامل ناشی از نظارت رو میده که یکی از این حقوق استفاده از مکانیزم ماش است. در حقیقت برای نخستین بار شورای امنیت یک قطعنامه‌ای را صادر کرده که برای نقضش حتی یک عضو ثابت شورای امنیت قادر به عمل کرد هست، که این بار به نظر میرسه آمریکا از این حق میخواد استفاده بکنه، ولی برای حفظش باید همه 5 کشور دارای حق وتو اتفاق رأی داشته باشند. به این ترتیبی که آمریکا با اعتراض به اینکه جمهوری اسلامی ناقض توافق اتمی بوده پیشنهاد میکنه که باید همه تحریم ها برگردن. در یک فاصله 10 روزه یکی از این کشورها میتونه اعتراض بکنه و اگر اعتراضی نکرد رئیس وقت شورای امنیت در اون ماه این اعتراض رو وارد خواهد کرد و در این فرصت 3 روز وقت خواهد بود که نسبت به این اعتراض رأی گرفته بشه. طبیعی است که آمریکا به عنوان حتی یک عضو این رأی رو در صورت حتی تصویب شدن وتو میکنه. به این ترتیب همه تحریم ها برمیگردن. در حقیقت تحریم هایی که برای اولین سانست یعنی غروب تحریم ها پیش بینی شده در 18 اکتبر که شما به اون اشاره کردید، این غروب ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای روشندل، مکانیزم ماشه ما میدونیم که برای فعال کردنش بین اعضای توافق هسته‌ای یا برجام درباره اینکه مجاز هست آمریکا اصلا این مکانیزم رو فعال کنه یا پیشنهادش رو بده با توجه به خروجش اختلاف نظر وجود داره. واقعا یا آمریکا موفق خواهد شد یا مثل اتفاقی که درباره قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت افتاد ممکنه اونجا هم با مخالفت اعضا مواجه بشه؟
ببینید، ما غالبا وقتی از مکانیزم مارشه صحبت میکنیم این رو به نادرستی فرض میگیریم که هر یک از اعضای برجام میتونه فردا بره بگه من میخوام مکانیزم مارشه رو فعال کنم. در درجه اول باید سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی مبنی بر خلاف عملیات انجام شده توسط ایران که نقض برجام باشه ارائه بده. تا به امروز یک همچین گزارشی ما در اختیار نداریم. البته روز گذشته رئیس این سازمان رفته به ایران و قرار استش که بازرسی‌های صورت بگیره چون یه شبهاتی ایجاد شده. اگر ایران یک همچین اقداماتی رو کرده باشه این امکان میده که مکانیزم ماشه بر علیه خود او استفاده بشه، چون با گزارش سازمان انرژی هسته‌ای این راه باز میشه. اما تا وقتی این گزارش در دست نداشته باشیم اون اختلافاتی که بین کشورهای عضو برجام هست به خاطر تعارض منافعی که بین اروپا و آمریکا هست، تضاد منافعی که بین روسیه و چین با هم و بر علیه هم و بر علیه آمریکا هست و همینطور تضاد منافع ایران با بقیه دنیا، شاید بگیم به خصوص حالا در چارچوب برجام با آمریکا، اینها مانع از این میشه که به این سادگی مکانیزم برجام به طور اتوماتیک انجام بشه. ضمن این که اصلا در عضویت آمریکا در داخل این مکانیزم بحث زیادی وجود داره و من فکر نمی کنم بحث حقوقی که آقای دکتر تقی‌زاده کردن در مورد عضویت به اصطلاح آمریکا در داخل برجام هیچ امتیازی به آمریکا قائل بشه. آمریکا عضو شورای امنیت است، شکی در این مورد نیست، یکی از اعضای دارای حق وتو است، در این مورد هم شکی نداریم، ولی در مورد اینکه بتونه مکانیزم معاشه رو اختیاری بر علیه ایران بچکونه کار ساده نیست و من فکر نمی‌کنم که در اختیار آمریکا باشه.
نقطه نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن اسکاتلند و جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که آخرین جلسه دادگاه اکبر طبری مدیر امور مالی رئیس پیشین قوه قضاییه هفته گذشته برگزار شد، سایت ایران وایر در گزارشی اختصاصی دفاعیه کامل آقای طبری را منتشر کرده. اکبر طبری در این پرونده با اتهاماتی از قبیل دریافت رشوه‌های کلان و پولشویی مواجه است. بیشتر در گفتگو با شاهد علوی روزنامه‌نگار و تنظیم کننده این گزارش در ایران وایر از جزئیات این دفاعیه پرسیدم.
اکبر طبری تو این دفاعیه 19 صفحه‌ای اول اشاره میکنه به اینکه اون بی گناه، همون اونچه درباره ثروت و دارایش گفته شده در واقع یک تبانی دادگاه هست و دادستان و کسانی که علیهش توطئه کردن. میگه که مقامات قوه قضاییه عموما از اون ثروتمندتر هستند. میگه برای مفاسد اقتصادیش چه در ساعات آزاد خودش و چه در اوقات فراغت کاری حتی از شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه مجوز داشته. میگه شیوه بازداشتش غیر قانونی بوده، 50 نفر رفتن اونو بازداشت کردن، در انفرادی آزارش دادن، فریبش دادن، گفتن آزادت میکنیم به شرط اینکه جلوی فیلم بیای، در فیلم بازی کنی با لباس رسمی. بعد میگه که اون مقصر نیست، اون کسی که دستور داده برای این دستکاری ها در املاک لواسان اون اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه است. میگه چرا اون احضار نشده، متهم اصلی اون، دوست نزدیک قاضی منصوری بوده. میخواد از دادگاه که بره بپرسه ببینه چه کسی مجوز داده که این املاک که اونجا ساخته شده غیرقانونی تخریب نشه، نهاد رهبری رفته اجازه گرفته بعد هم حکم حکومتی گرفته، بعد میگه این اسماعیلی بوده و اون باید به جای من در دادگاه حاضر باشه.
بنابر دفاعیه اکبر طبری ایشون ادعا کردند که دادگاه با دادستان هماهنگ شده که از انتشار دفاعیات او و وکیلش جلوگیری بشه برای بسترسازی به منظور صدور رأی غیرقانونی و ناعادلانه. آقای اکبر طبری منظورش از رأی ناعادلانه دادگاه چه هست؟
در این دفاعیه مشخصا نمیگه که اون انتظار یا تصوری که داره از حکم نادنه چی است، اما به نظر میرسه که منظور این هست که دادگاه میخواد با قربانی کردن اون هم به شکلی در واقع پرونده فساد رو در سطوح بالا به نتیجه رسیده نشون بده و هم این که هماهنگ بکنن اون رو به عنوان مهره اصلی، حالا احتمالاً یا احکام سنگین ابدی حتی اعدام، به خاطر اینکه اتهامی به اون زده شده شبکه ارتشا در سطوح بالای قوه قضاییه اتهام خیلی سنگینیه.
آقای طبری در دفاعیش مدعی شده که قربانی یک سناریوی از قبل برنامه ریزی شده و تلاش برای حذف و تخریب صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه هست. آیا آقای طبری در این دفاعیه سند و مدرکی هم برای این ادعا ارائه کرده؟
نه خیر، تو دفاعیه مدرکی که بشه بهش استناد کرد وجود نداره. تحلیل اکبر طبری هست وقتی میگه که اون شیوه بازداشتش در خونه لاریجانی، در لاریجان آمل و بعد هم اون شیوه برخورد با اون عملا به معنای تخریب کسی هست که این رو در این سالهای آخر منصوب کرده به عنوان معاون اجرایی دفترش و به این ترتیب میگه که این یک نقشه هست برای اینکه کسانی قهرمان مبارزه با فساد بشن که مشخص منظورش رئیسی هست و اینها به قدرت حکومتی برسن. حکومتی رو در ایران به معنای نهاد رهبری معمولا تلقی میشه. به این ترتیب اون ادعا میکنه که تخریب لاریجانی برای این هست که راه باز بشه برای رهبری رسیدن رئیسی.
چه سابقه ای برای دادگاهی شدن بعضی از کارمندا در سازمان ها تا الان وجود داره که بسیاری از کارشناسان معتقدند معمولا در پرونده های بزرگ وقتی که رقبای سیاسی با همدیگه رقابت دارند بعضی افراد دونپایه رو قربانی میکنن. آیا فکر میکنید که اکبر طبری هم در این بین باشه؟
بله عملا دیدیم حتی در اولین پرونده از این نوع در جمهوری اسلامی سیاست کرد، پرونده اختلاس بانک صادرات، میدونیم که در نهایت خدا دوست رو اعدامش کردن تا برادر رفیق دوست راحت از پرونده خارج بشه، مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست. یعنی این سابقه داره، در وقتی جمهوری اسلامی میخواد شعار مبارزه با فساد بده، یکی از مهره‌های بالاتر رو که لزوما ارتباط نسبی و صدوی با حلقه اول قدرت نداره قربانی میکنه، کسی که در فساد شریک بوده. این قربانی به این معنی است که اون بیگناه بوده، اون بخشی از در واقع زنجیره و سلسله فاسد بوده، منتها در زمانی که لازم هست مهره مناسب برای قربانی کردن میشه و اینا نمایششون رو که میخوان در واقع اجرا میکنن. در این پرونده هم فکر میکنم اکبر طبری و اون تیم دیگری که با اون در مقامات بالای بانکی گرفتار شدند به نوعی قربانی همین بازی مبارزه با فساد هستند که بخشی از سیستم میخواد اجرا بکنه.
اظهار نظر شاهد علوی، روزنامه نگار رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برغم نگرانی های موجود در رابطه با گسترش ویروس کرونا در ایران، روز شنبه بار دیگر حسن روحانی و وزیر بهداشت بر برگزاری مراسم محرم و کنکور دانشگاه ها تاکید کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
با درگذشت 161 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، طبق آمار رسمی شمار قربانیان این ویروس به 19492 تن رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه ضمن اعلام این خبر از شناسایی بیش از 2200 مبتلای به کرونا خبر داد که بر پایه همین آمار رسمی شمار مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 341000 نفر رسید. آمارهایی که چه از سوی افراد و منابع داخلی و چه از سوی نهادهای مستقل بهداشتی جهانی با شک و تردیدهای فراوانی روبروست و این میزان را چندین برابر بیشتر برآورد کردند. همزمان با ادامه وضعیت قرمز و زرد در بیشتر استانهای ایران، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، جزیره ابو موسی تنها نقطه سبز کشور که موردی از ابتلا به کرونا در آن گزارش نشده بود، از هفته گذشته در وضعیت زرد، یعنی با خطر متوسط بیماری، تبدیل شده است. گسترش روزافزون کرونا در ماه‌های اخیر در کشور نگرانی‌های جدی را در این زمینه به وجود آورده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز شنبه در نامه‌ای خطاب به مردم، اوجگیری دوباره شیوع کرونا را طوفانی غم‌انگیز خواند. با این حال این مقام دولتی در آستانه فرارسیدن محرم و عزاداری‌های مرسوم این ماه، بدون اشاره به مسئولیت نهادهای دولتی و حکومتی در این زمینه، از مردم خواست که این مراسم را با رعایت شیوه نامه ها برگزار کنند. همسو با این اظهارات، محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی مسئولیت رعایت پروتکل ها در عزاداری ها را بر عهده مردم خواند. در پروتکل اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا برای عزاداری‌های محرم که از 5 روز دیگر شروع می‌شود، جز ممنوعیت راه افتادن دستجات عزاداری در خیابان‌ها، اکثر موارد مقرراتی است که خود هیئت‌ها و مردم موظف به انجام آن هستند. تقاضای وزیر بهداشت از مردم و موضع سازمان تبلیغات اسلامی در حالی مطرح می شود که چند روز پیش علیرضا زالی رئیس ستاد کرونای تهران، شعله ور شدن بیماری کرونا در ماه‌های اخیر را نتیجه خطای راهبردی در سیاست گذاری در روبرو شدن با شیوع این بیماری عنوان کرد. این در حالی است که روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بار دیگر به رغم نگرانی‌های موجود بر برگزاری مراسم محرم و امتحانات کنکور سراسری دانشگاه‌ها در کشور تأکید کرد. پیشتر شماری از کارشناسان گفته بودند با توجه به شرایط فعلی و کمتوانی برای مدیریت و اجرای پروتکل‌های بهداشتی، کنکور امسال به زمان دیگری موکول شود. اما وزارت بهداشت و علوم میگویند که ستاد ملی کرونا با هر گونه تغییر در زمان برگزاری کنکور سراسری مخالفت کرده است. قرار است کنکور سراسری سال 1399 با شرکت بیش از 1,400,000 داوطلب از 29 مرداد تا اول شهریور ماه در 3,000 حوزه امتحانی برگزار شود.
گزارش رضا جمالی رو میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن چند از پیام های صوتی شما عزیزان.
دیدگاه انسان هاست که انسان ها رو خطرناک میکنه. دیدگاه کسانی که امروز ما میبینیم در جمهوری اسلامی، قبل از اینکه به حکومت هم برسن افرادی خطرناک بودن و بدون اسلحه هم بودن. ترور رو جایز میدونستن، کشتار غیر مسلمان رو جایز میدونستن، حریم وارد شدن به حریم انسان ها رو جایز میدونستن و بعد از حکومت هم که همه دنیا شاهد کشتارشون، تجاوزشون، زندانی کردن و سرکوب کردن مردم و در سطح بین‌المللی کارهای تروریستیشون، همه اینها مشخص هستش. بنابراین داشتن سلاح برای همچین افرادی طبیعتاً کارهاشون رو پیچیده‌تر و ویرانگریشون رو شدیدتر میکنه. من فکر میکنم که همه دنیا این رو فهمیدن که جمهوری اسلامی چه نوع نگرش تخریبی و ویرانگر و ضد بشری رو نسبت به هستی و بشریت داره.
صحبتی داشتم با آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، تویی که سر جنگ با تمام دنیا داری، همه رو دشمن میدونی، حتی با مردم خودت هم دشمنی داری. دیدین حالا، دیدین اسرائیل داره با عرب آشتی میکنه، عرب دارن دست آشتی میدن، از جون مردم مایه میذارین، مردم رو بکشتن میدین، فقط دشمن دشمن میکنین. شما دشمن مردم خودتون هم هستین. هر یه عمر 40 سال مرگ بر همه کشورها دادین، چی دستتون شده؟ چی آیدتون شده؟ هیچی.
یه دونه بمب توی بیروت منفجر میشه، 150 نفر هم بیگناه کشته میشن، تمام وزرا و کابینه و دولت استعفا میدن. تو ایران یه دونه هواپیما رو میزنن، بعد 70-80 نفر رو میکشن بیگناه، یک نفر هم جابجا نمیشه یا یک نفر هم استعفا نمیده، حتی تشویقشون هم میکنن.
سوالی داشتم از مسئولین جمهوری اسلامی، مگر نفت یک کالای ملی نیست؟ مگر ما نفت رو ملی نکردیم؟ پس چطور شما یک کالایی که متعلق به ملت هست و ما هر ساله ملی شدن صنعت نفت رو جشن میگیریم و روز تعطیل اعلام میکنیم رو دوباره میتونید به ملت بفروشید؟ آیا این کلاهبرداری نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران شنبه شب با برگزاری 8 مسابقه به طور همزمان انجام شد. پرسپولیس قهرمان در زمین گلگوهر سیرجان 3-3 مساوی کرد. استقلال هم در تهران برابر پیکان به تساوی 1-1 رسید. تراکتور در دربی تبریز 2-1 ماشینسازی را برد. سپاهان در اصفهان با 2 از سد شهر خودرو گذشت. 3 دیدار فولاد خوزستان با پارس جنوبی جم، نساجی مازندران مقابل زوباهن و سایپا برابر نفت مسجد سلیمان با تساوی بدون گل پایان یافت و شاهین بوشهر با شکست 1-3 برابر صنعت نفت آبادان سقوطش به لیگ 1 قطعی شد. طی هفته‌های اخیر صحبت‌هایی در مورد شرط‌بندی‌های غیرقانونی در فوتبال باشگاهی ایران شنیده شده. در همین ارتباط پلیس فتا روز شنبه با اعلام اینکه بیشتر سایت‌های شرط‌بندی در داخل ایران را مسدود کرده، نسبت به افزایش حجم شرط‌بندی در هفته‌های پایانی مسابقات هشدار داد. بهنام سراج سرمربی تیم صنعت نفت آبادان هم روز گذشته در کنفرانس خبری پیشبازی با شاهین بوشهر در گفتاری عجیب و کم سابقه در مورد قیمت داوری در بازی‌های لیگ برتر گفت:
ولی متاسفانه الان بعضی از داورای ما قیمت پیدا کردن. متاسفانه قیمت‌ها بازی‌ها رو رقم می‌زنه، نتایج رو رقم می‌زنه. این خیلی بده برای فوتبال ما. من چقدر میتونم سکوت کنم؟ به چه قیمتی؟ به اندازه جونم هم داشتم میدادم.
فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه در واکنش به انتشار خبر بازداشت پسر مهدی تاج، رئیس سابق این فدراسیون، به خاطر مسائل مالی، با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این خبر آن را به فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه ربط داد و اعلام کرد این مسائل ارتباطی به افراد نامبرده ندارد. این در حالی است که هفته پیش غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران به طور رسمی از تشکیل پرونده برای پسر یکی از رؤسای سابق فدراسیون ها خبر داده بود. و شهربانو منصوریان، قهرمان وشوی ایران، روز شنبه در اعتراض به محرومیت 20 ماهه‌اش توسط فدراسیون وشو، بار دیگر مدعی شد مریم هاشمی، دیگر ملی پوش وشو، در حالی که دوپینگ کرده بوده با خواهر او سهیلا منصوریان مبارزه کرده است. فدراسیون وشوی ایران دو روز پیش شهربانو و سهیلا منصوریان را به دلیل افشاگری در مورد دوپینگ مریم هاشمی جمعاً به 28 ماه محرومیت محکوم کرد. مریم هاشمی عضو سپاه نبی اکرم کرمانشاه است و چندی پیش به دلیل دوپینگ از سوی فدراسیون جهانی وشو به محرومیت 4 ساله از حضور در میادین بین المللی محکوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم برنامه دریچه رو با مهتاب وحیدی راد گوش کنید. بدرود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریوچه این هفته ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 8 زندان اوین به ویروس کرونا و اعتراض شماری از زندانیان محبوس در این بند به وضعیت زندان اوین و همزمان اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل زندانی در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی، صدور احکام زندان برای 10 بهایی و 4 نوکیش مسیحی و خبرهای دیگر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. طی هفته گذشته خبرهایی منتشر شد درباره ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 8 زندان اوین به ویروس کرونا، از جمله امیر سالار داوودی وکیل زندانی، مجید آذرپی فعال مدنی، جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری، اسماعیل عبدی معلم زندانی و محسن قنبری، یاشار مصیب‌زاده و سعید شریفی. زندانیانی اند که به ویروس کرونا مبتلا و به بهداری زندان اوین منتقل شدند. از بین این افراد مجید آذرپی تنها زندانی سیاسی است که در پی ابتلا به مرخصی اعزام شد. ابتلای این زندانیان به کرونا به اعتراض شماری از زندانیان سیاسی منجر شد که هفته پیش با تحسن در حیات زندان اوین خواستار رسیدگی به وضعیت به گفته آنان وخیم این زندان شدند. همزمان نسرین ستوده وکیل دادگستری که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد دست به اعتصاب قضا زد و اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به وضعیت ناعادلانه زندانیان سیاسی در ایران است که در پی شیوع کرونا بدتر هم شده. محمد مقیمی وکیل مدافع نسرین ستوده درباره این وضعیت و مسئولیت قوه قضاییه می‌گوید.
موکلم که بارها از طریق تذکر و نوشتن نامه و از راه های قانونی و مسالمت آمیز با مسئولان ارتباط برقرار کرده در این زمینه، اما به نتیجه نرسیده، در اعتراض به این فرایند دست به اعتصاب قضا زد. قوه قضاییه ایران و سازمان های زندان ها که زیر مجموعه قوه قضاییه هست، مطابق به قوانین و مقررات متعهد هست که بهداشت و سلامت زندانیان رو تأمین بکنه. یعنی در واقع زندانی متهم و محکوم فقط باید ازش سلب آزادی شه، وگرنه تمام استانداردهای یک زندگی باید در زندانها فراهم بشه و رنجی مضاعف از سلب آزادی بر زندانی تحمیل نشه. ولی خب متاسفانه هیچ وقت جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و سازمان زندانها به این تعهدات خودشون به درستی عمل نکردن و حالا با شیوع ویروس کرونا خب این نمود بیشتری پیدا کرده.
پیشتر هم خبرهایی از ابتلای شمار دیگری از زندانیان سیاسی به کرونا منتشر شده بود. با این حال دستگاه قضایی ایران حتی با مرخصی آنان هم مخالفت کرد. از جمله سام رجبی فعال محیط زیست، علی یونسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد و نرگس محمدی فعال مدنی محبوس در زندان زنجان. گزارشگران سازمان ملل طی ماه‌های اخیر بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. با این حال قوه قضاییه نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را در این شرایط آزاد نکرده، بلکه در این مدت شمار دیگری از فعالان مدنی، فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران را هم بازداشت کرده است. از جمله سجاد شکری، فعال کارگری و عضو تحریریه نشریه آگاهنامه در تهران، و علی ساکنی، وکیل دادگستری در سقز، که هفته پیش بازداشت شدند، همزمان با دو فعال مدنی دیگر در استان کردستان، ماده فتحی در سنندج و فرزاد حسینی در کامیاران. محمد مقیمی، وکیل دادگستری، میگوید دستگاه قضایی در این شرایط باید زندانیان سیاسی را آزاد کند.
متاسفانه هر زمان که شرایط سیاسی و اقتصادی بحرنج میشه، وضعیت جامعه امنیتی تر میشه و فشار بر فعالان مدنی و سیاسی و کنشگران حقوق بشری و خانواده‌هاشون بیشتر میشه. در واقع نظام جمهوری اسلامی وقتی که احساس خطر میکنه، سعی میکنه که کوچکترین اعتراض یا صدای مخالف رو سرکوب بکنه و این بازداشت‌های اخیر هم در همین راستاست. قوه قضاییه تا جایی که میتونه باید زندانی‌ها رو خصی بفرسته و به خصوص زندانی‌های سیاسی رو آزاد بکنه بدون قید و شرط، ولی متاسفانه ما میبینیم که جمهوری اسلامی در قبال تعهداتش بی‌اعتنا هستش و جان زندانی‌های سیاسی در خطر است.
و در این میان بازداشت و صدور احکام زندان برای اقلیت‌های دینی هم ادامه دارد. در هفته‌ای که گذشت برای دست کم 10 شهروند بهایی احکام زندان صادر شد. صحبا فرنوش، بهایی ساکن تهران، در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد و همزمان دادگاه انقلاب شهریار هم برای 9 بهایی دیگر احکام زندان صادر کرد. کیانوش سلمانزاده، جمیل پاکرو، پیمان معنوی، پیمان شبانی، پروان معنوی، الهام سلمانزاده، هومن خوشنام، ندا شبانی و سروش آگاهی هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام، اتهامی که طی سالهای اخیر در پرونده 10 بهایی دیگر هم مطرح شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره فشارهای امنیتی بر بهاییان میگوید.
صدور حکم زندان و محرومیت‌های اجتماعی علیه بهائیان امری تکراری است و طی 41 سال اخیر ما همواره شاهد این ناعدالتی بودیم. بچه مشترک تمامی احکام اتهامات امنیتی و سیاسی از جمله تبلیغ علیه نظام و یا عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام که مصداق آن را فعالیت در تشکیلات بهائیان وام می‌کند. البته این اتهامات صرفاً برچسب‌های غیرواقعی هستند و اصل ماجرا مرتبط با برخورد سیستماتیک جمهوری اسلامی با عقاید این افراد است. بهائیان به دلیل باور مذهبی‌شان از حقوق اجتماعی شهروندی همواره محروم بودند و در زمان بازداشت و یا برگزاری دادگاه نیز با همان عینک بدبینی حکم علیه اونا صادر شده. در خصوص 9 شهروند بهایی در کرج و شهریار و همچنین آقای فرنوش در تهران باید بگویم که رویه بر همان مسیری است که 41 سال اخیر طی شده و عنوان اتهامی آنان مشابه دیگر بهاییان بوده. برخورد با بهاییان صرفا به دلیل باور مذهبیشان است و حکومت تلاش دارد با بازداشت های دست جمعی ترس و ایجاد نگرانی در میان بهاییان و ایرانیان ایجاد کند. این رویه نشان از نبود هیچ گونه آزادی بیان و عقیده و باور مذهبی در ایران است.
اما بهائیان تنها اقلیتی نیستند که با بازداشت و محرومیت‌های اجتماعی مواجهند. مسیحیان هم وضعیتی مشابه دارند، اقلیتی که دینشان بر اساس قانون از ادیان رسمی ایران است. سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، هفته پیش از صدور حکم جمعاً 13 سال زندان برای 4 نوکیش مسیحی در رشت خبر داد. بر اساس این گزارش، رامین حسنپور به 5 سال زندان، هادی رحیمی به 4 سال و سعیده سجادپور و سکینه بهجتی هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در جلسات کلیساهای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی، اتهام‌هایی که سازمان ماده 18 آنها را بی اساس توصیف می‌کند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن.
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی. وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان از جمله این موارده. دادگاه این نوکشان مسیحی را متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده و در سالهای اخیر بارها و بارها دادگاه های حکومت ایران نوکشان مسیحی را متهم به اشاعه دادن آنچه که مسیحیت صهیونیستی مینامند کرده، بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکشان مسیحی تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شده. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با تبلیغ علیه نظام و مجازات.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ابلاغ شد و چند روز بعد صالح نیکبخت، وکیل مدافع او، نسبت به این حکم درخواست اعاده دادرسی کرد. حکمی که پیشتر در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغیی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان و معاونت در قتل چند عضو سپاه صادر شده بود. برای حیدر قربانی که از مهر سال 95 در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره روند دادرسی حیدر قربانی می‌گوید:
کسانی که در جریان پرونده این زندانی سیاسی قرار دارند، عنوان می‌کنند که حکم اعدام حیدر قربانی حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی فاقد وجه و برخلاف نص قانون هستش. ایشون در تاریخ 21 مهر 95 بازداشت شدند و طبق گفته‌های خانواده‌اش از دادرسی عادلانه محروم بوده و زیر شکنجه مجبور شده علیه خودش اعتراف بکنه. در تاریخ 18 اسفند 95 ویدئویی از اعترافات حیدر قربانی از شبکه پرستیوی پخش شد و در این ویدئو اعتراف میکنه که در 3 مورد رانندگی اتومبیل‌هایی رو بر عهده داشته که در جریان ترور 3 شهروند کرد اهل کامیاران در سال 95 استفاده شده. طی مدت بازداشت 2 بار به دادگاه رفتن. در دادگاه اول به اتهاماتی چون معاونت در قتل عمد، معاونت در شروع به قتل عمد، آدمربایی، تحصیل مال مسروقه محاکمه شدن. در دادگاه دوم ایشون به اتهاماتی از قبیل عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران و بقی به اعدام محکوم شدند. در نهایت حکم اعدام حیدر قربانی مورد تایید قرار گرفت. در مورد پرونده ایشان این حکم متناسب با اتهامات وارده نیست. برای مثال اتهام بقی بر اساس قانون قابل انطباق نیست و حکم ایراد داره، چون کمک به ضاربان در کشتن 3 نفر معاونت در قتل تلقی میشه. اقدامات ایشان از حد معاونت در قتل فراتر نرفته، هیچگاه مسلح نبودن و همچنین حیدر قربانی در تمام مراحل رسیدگی در دادگاه مدعی شده که زیر فشار مجبور به همکاری با ضاربان شده.
و چند خبر دیگر. قوه قضاییه از صدور احکام قطعی حبس برای 2 زندانی به اتهام جاسوسی خبر داد. شهرام شیرخانی و مسعود مصاحب که هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. مسعود مصاحب بازرگان ایرانی اتریشی است که بهمن 97 به همراه هیئتی به ایران سفر کرد و بازداشت شد. اما درباره پرونده شهرام شیرخانی و تاریخ بازداشتش اطلاعات بیشتری در دست نیست. مصطفی محب‌کیا، عضو تحریریه مجله ایران فردا و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، در دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان محکوم شد. وریا دلنگیز، فعال مدنی ساکن مریوان، برای اجرای حکم روانه زندان شد. او به اتهام اخلال در نظم عمومی به 4 ماه زندان و 24 ضرب شلاق محکوم شده است. نادا صبوری و سهراب صالحین، زوج روزنامه‌نگار، جهت اجرای حکم زندان احضار شدند. این 2 روزنامه‌نگار سال 92 در تجمعی مقابل نهاد ریاست جمهوری شرکت کرده بودند در اعتراض به وضعیت زندان اوین. اما در پی شرکت در این تجمع، هر یک به 3.5 سال زندان محکوم شدند. قرار بازداشت میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، 2 بهایی ساکن یزد، برای 1 ماه دیگر تمدید شد. این 2 بهایی از 10 تیر ماه امسال در بازداشت به سر می برند. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده دارد برای محاکمه به شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران احضار شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. مهدی رجبیان آهنگساز و نوازنده در پی احضار به دادگاه انقلاب ساری بازداشت و پس از چند ساعت با وثیقه آزاد شد. علت این بازداشت چند ساعته انتشار آواز و رقص زنان در آلبومی با نام اهل خاورمیانه عنوان شده. مهدی رجبیان پیشتر در سال 95 هم در رابطه با راه اندازی وبسایت برگ موزیک مدتی زندانی شده بود. و حکم آزادی محمود بهشتی لنگرودی معلم و عضو کانون صنفی معلمان روز یکشنبه به او ابلاغ شد. این معلم و فعال صنفی که در آخرین پرونده‌اش به 5 سال زندان محکوم شده بود 19 خرداد ماه به مرخصی اعزام شد و حالا با پایان مرخصیش دیگر به زندان باز نخواهد گشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
یاد که پشیمان
فرداست که همراه شماست.
بچه بودم پرواز یک باد بادک می بردت از بام‌های سحرخیزی پلک تا نارنج زاران خورشید. وقتی که بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار می داد و عشقای درشتش از پشت عینک با قرآن می آمیخت. آهان روزهای رنگین، آهان روزهای کوتاه. وقتی که بچه بودم زمین و هوا بیشتر بود و جیر جیرن شبها در خاموشی ما آواز میخواند. وقتی که بچه بودم در هر هزاران و یک شب یک قصه بس بود تا خواب و بیداری خوابناکت سرشار باشد. روزهای رنگین، آهان روزهای کوتاه، آهان روزهای رنگین، آهان فاصله های کوتاه. آن روزها آدم بزرگ زاهای فراق انسان فراوان نبودند. وقتی که بچه بودم مردم نبودند. آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود. زوق ها و زاغ های فراق انسان فراوان نبودند. وقتی که بچه بودم مردم نبودند. آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود.
بگویید.
شهر چی شهلا سر خود لنج یسل کنم